بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. در ادامه مباحث نهج البلاغه رسیدیم به نامه 26. نامه 26 نامه است که حضرت الی بعض امالهی و قد بعثه علی الصدقه. این نامه هم مثل نامه قبل که مربوط به جمع آوری زکات بود، مربوط است به شخصی که حضرت او را برای جمع آوری زکات فرستاده بود. در کتب مفصلتر نوشتن امیرالمؤمنین مخنف ابن سلیم ازدی، این ابو مخنف یه اسم معروفی است، نوعا شنیدید. ابو مخنف یا ابی مخنف صاحب مقتل الحسین است، اولین کسی که مقتل سید الشهدا رو جمع کرد، از شیعیان است، اگرچه اون مقتل اصلی از دست رفته و این مقتل هایی که معروفن به مقتل الحسین ابی مخنف، اونها در واقع بخشی از مقتل اصلی هن. این آقای ابو مخنفی که قصه کربلا رو نقل کرده، یکی از نوادگان همین جناب مخنف ابن ابی سلیم ازدی است. مخنف ابن ابی سلیم ازدی فرماندار حضرت در اصفهان و همدان بود. خب انسان صالحی بود، جزء صحابی پیغمبر بود. وقتی جریان صفین داشت شروع می شد، امیرالمؤمنین نامه‌ای به او نوشت و او رو دعوت کرد که ما الان نیازمند به شجاعت تو هستیم. مخنف هم فرمانداری همدان و اصفهان را به دیگران سپرد، خودش آمد و یکی از پرچمداران امیرالمؤمنین در صفین همین آقای مخنفه. بعد از این که صفین تمام شد، امیرالمؤمنین در اطراف فرات ایشون رو فرستاد تا از چند قبیله مالیات و خمس و زکات رو دریافت کنه. وقتی حضرت او رو فرستاد، این نامه 26 رو هم همراه او فرستاد که نکات بسیار مهمی در او هست. فرمود آمرهو به تقوی الله، بعضی از نسخ داره امرهو، خیلی در معنا تفاوت نداره. امرهو یا آمرهو هر دو به یک معناست. من علی امر میکنم توی مخنف را به این که تقوی داشته باشی، اما فی سرائر امرهی و خفیات عمله، من سفارش میکنم او را که متقی باشد در امور مخفی و در اعمال مخفی. مستحضرید که مهمترین رکن تقوا این خودنگهداری است. این که ما دوربین مخفی کار بذاریم، این که جریمه وضع کنیم، اونها هم نیاز است، ولی ممکن است یک نفری تا وقتی تو اداره است خودش رو یک جور موجه جلوه بده، ولی در باطن امر تو خونش جور دیگری است، کاملا متفاوته. اون رکن اصلی تقوا این است که انسان در خلوت خودش هم متقی باشه، خدا ترسی درونی باشه، نه برای دوربین، نه برای دیدن رئیس اداره، خودش بترسد از گناه. امیرالمؤمنین دست روی همین نکته میذاره. تو الان عازمی بروی به سمت یک شهر دوردستی، از اونها خمس زکات بگیری و هیچ حساب و کتابی هم نیست که من فردا بخوام تو رو بازخواست کنم چرا دو ریال کمه یا زیاده، چون من اونجا نبودم. مهمترین رکن این است که تو متقی باشی. فی سرائر امره یعنی در نیتات متقی باشی، نیت غیر خدایی نداشته باشی. و خفیات عمله، اعمال یواشکی، پنهانها، خلوتات هم از روی تقوا باشی. حیث الله شاهد غیره، متقی باش در همون لحظاتی که هیچ شاهدی جز خدا نیست، ولا وکیل دونه، هیچ مراقبی، هیچ موکلی بر تو نیست مگر خدا. اونجا باید متقی باشی. در جامعه که خیلی ها، انسان باید خیلی فاسق و فاجر باشی که تو جامعه گناه کنه علنی. اکثری کسانی که گناه کارن یک حرمتی رو برای جمع و جامعه نگه میدارن. آدم اگه یه بچه کوچک هم تو اتاق باشه حاضر نیست گناه کنه، او رو بیرون میکنه، یعنی میفهمه که جلوی جمع. ولی انسان در خلوت گناه نکند، این مقام است و حضرت او رو به این نوع تقوا که شدیدترین تقواهاست دعوت میکنه. و آمره الله یعمل بشیء من طاعت الله فی ما ظهر فیخالف الی غیره فی ما اثر. علی امر می کند نماینده خودش را در این که عمل کند به طاعت الهی، الله یعمل، این که عمل نکند به طاعات الهی در آشکارا و مخالفت کند با همون طاعتها در پنهان خودش. وقتی در مسجد است نماز را آنچنانی بخونه، وقتی که اومد خونه خودش نماز رو ترک کنه چون کسی نمیبینه. حضرت فرمود من تو را برحذر میدارم از این که درونت و بیرونت مثل هم نباشه، در جامعه و در ظاهر طوری رفتار کنی ولی در خلوت خودت طور دیگه. و من لم یختلف سره و علانیته و فعله و مقالته فقد ادى الامانه و اخلص العباده. حضرت میفرماد من میخوام جایگاه انسانی که رعایت میکند این یکی بودن درون و بیرون را. سلام علیکم و رحمت الله. اگر کسی درون و بیرونش مثل هم بود، اگر کسی قول و فعلش مثل هم بود، چه جایگاهی داره؟ حضرت میفرماد خیلی جایگاهش جایگاه بزرگی است. من لم یختلف، کسی که مختلف و مخالف نباشد درونش و بیرونش، مخالف نباشد فعلش و مقالهش یعنی گفتارش، این شخص فقط ادى الامانه، امانت سنگینی که به عهده او گذاشته شده او را ادا کرده، همون امانتی که آسمان نتواند زیر بار او تحمل کنه. انسان او رو پذیرفت ولی خیلی از انسانها نتوانستن او رو ادا کنن. اگر کسی درون و برونش مثل هم باشه، قول و فعلش مثل هم باشه، امیرالمومنین فرمود این شخصی است که ادای امانت کرده، این شخصی است که اخلص العباده، عبادتش رو خالصانه انجام. خلوص در عبادت یعنی چی؟ یعنی وللظالین خودت تنها، با وللظالین تو مسجد، با وللظالینی که امام جماعتی یکی باشه، تفاوت نکنه با هم. اگر تفاوت کرد یعنی یکی نیست، یعنی اخلاص در عمل نیست، یعنی ادای امانت نشده. امام صادق سلام الله علیه فرمود للمنافق ثلاث علامات، آدم منافق سه تا علامت داره. حالا ببینید چقدر قشنگ این دو جمله امیرالمومنین و امام صادق با هم تفسیر میکنن هم دیگر رو. امام صادق فرمود آدم منافق سه تا ویژگی داره: یخالف لسانه، یخالف لسانه قلبه، حرف میزنه ولی در دلش چیز دیگری است. و قلبه فعله، تو قلبش میگه من دزدی میکنم، ولی وقتی که تو قلبش میگه من آدم خوبیم، وقتی که در عمل رسید نمیتونه جلو خودش رو بگیره، دزدی میکنه، دست در جیب مردم میکنه، حق الناس حق الله. فرمود و سومین علامتش اینه که و علانیته سریرته، ظاهر و باطنش با هم نمیسازه. این آدم منافقه. این که امیرالمومنین میفرماید ادای امانت میکند و اخلاص دارد، آدم منافق کسی است که نه اخلاص داره نه ادای امانت میکنه. آدمی که منافق نباشد و متقی باشد کسی است که هم ادای امانت میکند هم اخلاص در عبادت داره. حضرت فرمود جایگاه تقوا اینه، شما باید خودت را بسازی اونگونه که درون و بیرونت مثل هم باشه. و آمره الله یجبههم ولا یعزههم ولا یرغب عنهم تفضلا بالامارت علیهم. امر دیگری که من به تو دارم ای نماینده من، سه تا توصیه. توصیه اول، وقتی با مردم مواجه شدی چهره در هم نکش، عبوس نباش، با تندخویی با مردم حرف نزن. یجبههم به معنای این جبهه یعنی پیشانی، پیشانی در هم نکش برای مردم با روی. همون جملات نامه قبل هم خاطرتون هست، حضرت فرمود تمام محبتت رو اظهار کن به کسانی که به مقابله تو میان. طرف آمده به استقبال تو، فقط به سلام اکتفا نکن، کاملا با او یکی شو، با او حرف بزن، احوالش رو بپرس. دومین امری که به تو میکنم به عنوان نماینده خودم، ولا یعزههم، یعزه به معنای بهتان زدنه، حرف خلاف به کسی نسبت دادنه. اگر رفتی در جامعه یه نفر گفت من خمسم این قدره، من زکاتم این قدره، بهتان نزن به او، بهش نگو تو دروغ میگی، تو برای اینکه کمتر پول بپردازی اینطور میگی. اصلا با مردم اینطور برخورد نکن. و سومین توصیه من به تویی که نمایندمی اینه، لا یرقب عنهم، بی اعتنائی نکن به مردم. رقبت اگر الا بعدش بیاد، رقب الا فلان، یعنی رفت به سمت اون مشتاقانه، اگر با ان بیاد یعنی رقب ان فلانی، اینجا میگه روی برگرداندن، رقبه همونه، اما اگه الا یا ان بعدش بیاد معنا متفاوت. اگر که رفتی به سمت مردم، پشت به مردم نکن، بی اعتنائی به مردم نکن، تفضلا بالامارت علیهم، پیش خودت بگی آقا ما از اینا بالاتریم، من الان امیر اینها هستم، من مسئول مالیاتم، من کسی هستم که نماینده مستقیم علی هستم، من نامه از رهبری دارم. این که نشد که، تو اگر نماینده علی هستی باید مثل علی خاکی باشی، متواضع باشی، مبادا نسبت به مردم خود برتربینی داشته باشی به اتکاء این که من نماینده علی هستم. فانهم اخوان فی الدین، این مردم همونایی هستن که برادران و مسلمان و دینی تو هستن، این اطرافیان تو که با تو آمدن تا خمس و زکات مردم رو جمع کنن، درسته که امروز زیر دست تو هستن، ولی اینها الاعوان علی استخراج الحقوق، اینها هستن که کمک حال تو هستن در جمع آوری خمس و زکات، اگر اینها نباشن که تو دستنها کاری ازت بر نمیاد. پس به مردم ظلم نکن، اونا مسلمانن، اونا برادرن، به زیر دستات ظلم نکن، اینها کمک حالتو هن. حالا هر رئیس اداره ای اگر این منطق را می فهمید، تویی که الان در جایگاه وزارت و مدیریت نشستی، همین 10 تا زیر دستت، همین اداری ها اگر نباشن، خب تو کاری از دستت بر نمیاد، فردا تو رو توبیخت میکنن، فردا تو رو عزلت میکنن، چون کاری نکردی. تو که فقط امضا میکنی، زیر دستات هستن که دارن کار میکنن، عزت اینها رو حفظ کن، احترام اینها رو حفظ کن، با استکبار با اینها حرف نزن. حضرت چقدر دقیق میفرماید این مدیریت اسلامی، مدیریت علوی یعنی اینها، والاعوان علی استخراج الحقوق و ان لك في هذه الصدقه نصيبا مفروضا. آقای نماینده، تو یه زحمتی کشیدی، از شهر خودت رفتی با مشقت، شهر به شهر و روستا به روستا بین مردم میگردی، خمس و زکات اونها رو حساب میکنی، این زحمت خیلی زحمت پر ارزشی است، و ما هم به عنوان حاکم اسلامی یک حق مقرری، یه درآمد مقرری برای این کار تو قرار میدیم، اون چی که شایسته کار تو هست رو ما بهت میدیم، اما تو هم مردانگی کن، تو هم جوانمردی کن، و از اون طرف اگر مال مردم در دستت افتاد، مال مردم رو بالا نکش. و ان لک فی هذه الصدقه نصیبا مفروضا، یکی از جاهایی که میشه زکات را مصرف کرد برای همون هایی است که جمع آوری زکات میکنن، ما درآمدی و حقوقی به تو خواهیم داد، و حقا معلوما، اما بدان و شرکا اهل مسکنه، این واوی که آمده و شرکا عطف به اونجاست، و ان لکه شرکا اهل مسکنه، تو فقط خودت تنها این خمس و زکات رو نمیتونی بخوری ها، تو یه شرکایی داری، شریکای تو کیان؟ انسانهای اهل مسکنه، فقرا، ضعفا از ویفاقه، انسان‌های ضعیفی که کارد به استخونشون رسیده، فقر بر اونها چیره شده. حواست باشه اینجا تکخوری نکن، بگه حالا که هیچ کسی نمی‌بینه، من این درآمد را، این پول هنگفت رو برمی‌دارم و میرم. نه، این شریکه، ما حق تو رو میدیم، تو هم حق بقیه رو بپرداز. و انا موفوک حقک، ما حق تو را به طور کامل پرداخت می‌کنیم. موفوک یعنی ادا کردن به طور کامل. فوفهم حقوقهم، تو هم حق شرکایت رو پرداخت کن. این نگاه، نگاه آدم سازی است. آدم با این نگاه به جامعه نگاه کنه، من حقی نسبت به جامعه دارم و باید حقی را که دیگران دارن در همین جامعه بهشون پرداخت کنم. اینجا دیگه تکخوری معنا نداره. سهم خودت رو بردار، ولی اون چه برای دیگران است رو نگهداری کن، حفاظت کن. نه اینکه فقط بگو هر کی میخواد بیاد ببره، حفاظت کن تا دیگران به حقشون برسن. فوفهم حقوقهم و الا تفعل فانک من اکثر الناس خصوما یوم القیامه. حواست باشه اگر احیانا به حرفهای من گوش ندادی، اگر حق مسکین و مستمند را رعایت نکردی، اگر پولی که در دستت بود را حفاظت نکردی، نرسوندی به دست من تا به فقرا بدم، فردای قیامت جمعیت بسیاری از تو شکایت خواهند کرد. فانک من اکثر الناس خصوما، تو کسی هستی که بسیاری از مردم شکایت تو رو میکنن در روز قیامت. و بؤس لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون. بؤس، بؤس در لغت به معنای شدت و ناراحتی است. اینجا ما معنا میکنیم وای بر کسی که، بؤس لمن، وای بر کسی که دشمن او در پیشگاه خدا فقرا باشد، وای به حال کسی که فقرا از دست او شکایت کنند، وای به حال کسی که مساکین از دست او شکایت کنند، وای به حال کسی که سائل از دست او شکایت کنه، مدفوع از دست او. چهار تا لغت شبیه به همن ولی هر کدام معنا دارن. فقرا یعنی کسانی که خرج یک سالشون رو ندارن. مساکین یعنی کسانی که شدید الفقرن. مسکین از فقیر شدیدتر وضعش، اوضاعش بدتره. سائل اون کسی است که اونقدر فقر به او فشار آورده، حیا رو کنار گذاشته، آبرو رو کنار گذاشته، میره از مردم سوال میکنه، درخواست میکنه، میگه به من کمک کنید. و المدفوعون یعنی کسانی که شاید وضعشون بد نباشه، طرف ملکی داره، زمینی داره از خودش، ولی او رو ازش گرفتند، حقشون را ازشون دفع کردند، او الان به نداری افتاده. حضرت فرماد حواستون باشه، شمایی که پول بیت المال در دستتونه، شمایی که خزانه ملی در دستتونه، بانک ملی در اختیارتونه، فردا باید جواب فقرا را بدید، جواب مسکین را بدید، جواب سائل را بدید. راحت نمیگذرن. و بؤس لمن خصمه عند الله الفقراء، وای بر کسی که فقرا از دست او شکایت کنند. خدا اینجا اون حالت شدید الانتقام بودنش بروز و ظهور میکنه. وای به حال کسی که القارمون و ابن السبیل شکایت کنند از او. قارمون یعنی بدهکاران، ورشکسته ها. ابن السبیل کسانی که تو شهر خودش شاید وضعش خوب باشه، اومده اینجا راه مونده، پول برگشت نداره. اگر تو پول بیت المال رو میدادی، ما میتونستیم این بنده خدا رو کارش رو راه بندازیم. تو پول رو بالا کشیدی و این فردا از تو شکایت خواهد کرد. محتضرید که قرآن کریم برای مصارف زکات اموری را مشخص کرده و از این چند شیء هم نمی شود تجاوز کرد. تمام زکاتی که جمع می شود باید در مسیری که قرآن مشخص کرده پرداخت بشه. آیه 60 سوره مبارکه توبه، انما الصدقات للفقراء، اول فقرا، دوم والمساکین، سوم العاملین علیها، کسانی که مسئول جمع آوری زکاتن، چهارم والمؤلفت قلوبهم، قلوبهم، کسانی که مسلمان نیستند ولی ما میخواهیم قلب اونها رو، دل اونها رو به اسلام جذب کنیم، این مقدار پول به اونها میدیم، لطف اونها میکنیم، بسته معیشتی به اونها میدیم تا اونها دلشون به اسلام نرم بشه. و فرقاب، اون جایی که آزاد کردن بندگان مطرح باشه، والقارمین، بدهکاران، و فی سبیل الله و ابن السبیل. این چند مورد را حضرت قرآن می‌فرماید که شما باید در مصارف زکات است. امیرالمومنین حالا اینجا اختلافه که آیا این 8 مورد را ذکر کرد یا نه ما نمیخوایم مطرح بشیم، بلی به طور کلی حضرت چند مورد از فقر را بیان کردند که اینها همه مستحق زکاتند و اگر کسی خیانت کرد فردا پاش گیره. وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه فرمود لو ان الناس ادو زکات اموالهم، اگر مردم واقعا می آمدن هر کسی زکات مالش رو پرداخت میکرد، ما بقیه مسلمون فقیرن محتاجا، یک نفر مسلمان فقیر و محتاج و گرفتار پیدا نمی شد اگر واقعا همه جامعه پرداخت میکردن. این تیکه حدیث امام صادق هشدار فرمود ان الناس مفتقروا ولا احتاجوا ولا جاءوا ولا اروا، مردم گشنه نمیشن، تشنه نمیشن، محتاج نمیشن الا به ذنوب الاغنیا، مگر اینکه پولدارها گناه کردن. اگر یک فقیری بر اثر فقر به فحشا کشیده شد، به فساد کشیده شد، فردا یقه اون پولدار رو میگیرن تو چرا زکاتت تو ندادی که این محتاج نشه. فقط صرف این نیست که فردا آدم پولدار رو بگیرن میگن خب تو این 4 تا چلو کبابی که خوردی بیش از حد خوردی دلت درد گرفت، فردا میگن تو پول 4 تا بچه یتیم رو خوردی، پول خودت بود، خودت در آورده بودی ولی باید پرداخت میکردی خمست رو زکاتت رو، پرداخت نکردی، اینجا گیر میشه. و سائلون و المدفوعون و الغارمون و ابن السبیل و من استهان بالامانه و رتع فی الخیانه و لم ينزح نفسه و دینه انها فقد احل بنفسه الظلم. حضرت سلام الله علیه فرمود و من استهان بالامانه، اگر کسی استهان از حون احوان یعنی شل گرفتن بیخیالی، اگر کسی کوچک بشمرد خیانت در امانت را، دیگه طوری نیست. و رتع فی الخیانه، این دو جمله از آن خیلی نکته داره. رتع ما میگیم مرتع، مرتع یعنی جاییه که حیوان میره میچره، این چریدن رو بهش میگن رتع، خوردن. حضرت فرمود اگر کسی رتع فی الخیانه شروع کرد به چریدن در بیت المال، در اموال مردم، در بورس، در این طرف و اون طرف، اگر کسی خیانت در امانت رو سبک شمرد، اگر کسی اینگونه مال مردم رو مال خودش تونست و لم ينزه نفسه و دینه و انها، دین خودش را و جان خودش را از خیانت حفظ نکرد، فقد احل به نفسه الظلم، این خاری را، خفت را، سرفکندگی را برای خودش آورده. فقد احل بنفسهی از ذل، وارد کرده است بر جان خودش ذلت را. والخزی فی الدنیا، در همین دنیا خار خواهد شد. و هو فی الاخره ازل و اخزا، در آخرت هم ذلیلتر و خارتر. ببینید که از جاهایی که امیرالمومنین وعده به عقاب دنیوی داده، یعنی اگر این خیانت رو، این کار رو انجام دادی، همینجا در دنیا خدا جزاش رو بهتون میده. یکیش اینجاست، اگر کسی بیت المال مسلمین را آسان گرفت، خیانت را، حق‌خوری را آسان گرفت، در همین دنیا جزا رو میبینه. و ان اعظم الخیانه خیانت الامه و افزع الغش غش الائمه و السلام. فرمود بدترین خیانت، خیانت یک شخص به یک جامعه است. 80 میلیون جمعیت، بعضی فقیر، بعضی ندار، بعضی بچه یتیم، بچه طلاق، همه اینها کسانی هستند که در جامعه نیازمند و محتاجند. اعظم الخیانه خیانت الامه، بدترین خیانت اون خیانتی است که نسبت به انسانهای فراوانی اتفاق بیفته. یه وقت 4 نفر رو شما حقشون رو خوردی، میری حلالیت میطلبی، رد مظالم میدی، یه جوری حلش میکنی، ولی مگه میشه 80 میلیون جمعیت و فردا بیای ازشون رضایت بگیری؟ امام صادق سلام الله علیه فرمود لا تقتر رو به صلاتهم ولا به صیامهم. بعضی ها پیشانی ها جای مهر داره، صف اول نمازن، ولی گول نماز و روزشون رو نخورید. فان الرجل ربما لهج بالصلاه والصوم، بعضی از آدم ها هستن چنان اشتیاق به نماز و روزه دارن که حتی لو ترکهو استوحشه، اگر بهش بگن آقا نیم ساعت نماز دیر شد اصلا به هم میریزه. امام صادق فرمود این نماز و روزه معیار نیست. اختبروهم عند صدق الحدیث و اداء الامانه، مردم را در دو جایگاه آزمایش کنید، یک راستگویی، دو امانت داری. کجا امانت داری میکنن؟ این که چقدر برای نماز اول وقت دست و پا میزنه، نه، اون وقتی که پول اومد زیر دستش چقدر رو برمیداره برای خودش. ان اعظم الخیانه خیانه الامه و افزع الغش غش الائمه. افزع به معنای زشت‌ترین، پست‌ترین قش‌ها، قش یعنی فریبکاری، تقلب. بدترین نوع تقلب این است که نسبت به ائمه مسلمین، نسبت به حکام جامعه اسلامی کسی بخواد قش به کار ببنده. حضرت در مورد امت بحث خیانت رو مطرح کرد. خیانت یعنی چیزی که ظاهر است، یه مدیر کلی خیانت میکند، حقوق زیر دستاشو نمیده. اما در مورد ائمه، حاکمان، فرمان روایان، چون ائمه مسلمین انسانهای صالح، سالم و زیرکینن، این آقایان خائن نمیتونن خیانت کنن، بلکه قش در معامله میکنن. یعنی یه جوری حالت تقلب، با یه روپوشی جلو میان، ظاهرن و واضح دزدی نمیکنه، با یک عنوانی، با یه برنامه‌ای در هزار تو میپیچونه این دزدی را تا کسی مچش رو نگیره. لذا اونجا الخیانه رو به کار برد حضرت، اینجا القش. و السلام، انشاءالله که همه ما و شما جز شیعیان و محبان حقیقی اهل بیت و امیر المؤمنین باشیم. الحمدلله رب العالمین.